حال شما چطوره؟ خوبی نشانه؟
بد نیست.
این نشانی که تو گردنتونه، این صلیب نشانه اینه که شما از اقلیت های ایران هستید.
بله
بله
بله.
تو این جمع چی کار میکنید؟ میدونید فلسفه وجودی این جمع چیه؟
بله، ما جمع شدیم اینجا برای آمریکا رو بکوبیم زمین و با اسرائیل رو.
آخه فقط به فقط گفته بودن کسایی که به عبارتی مسلمان تو این جمع هن.
نه، مسلمان ارمنی نداره اینجا.
چی پس اینجا دوره هم همه رو جمع کرده؟ اون چیزی که واحد و عمود این جمع هست چه چیزیه؟
راه رهبر رو ما ادامه بدیم تا اونجایی که نفس داریم، نفس نیکشیم، راش رو ادامه بینیم تا آخر اون.
چند سال ایران زندگی میکنی؟
از کوچیکی تا الان.
پس اینجا وطن شما هم هست؟
بله.
پس ایران همه اقلیت ها، همه نگاه ها، همه ادیان، اونایی که زیر پرچم آسمون ایران هستن اومدن؟
بله، قاسم سلیمانی هم یعنی برادر ما بود انگار، پدر ما بود انگار.
الان اولین شهید ارمنی رو در شهر اصفهان و شهرستان بهارستان اصفهان ما دادیم. یه کارگر ساده ارمنی که مشغول کار بود و به شهادت رسید. این آمریکا و اسرائیل پس فقط با مسلمونا کاری نداره، با هر کسی که توی ایرانه کار داره و مشکل داره.
بله.
مشکلش چیه؟ چرا ایرانو نمیخواد؟ چرا میخواد ایرانو پاره پاره کنه؟
وجودشو نداره، چون که ما از اون موقع جنگ بودیم تا الان بودیم، تا الان کلام وجودش رو نکرده، نتونسته هجوم بیاره تو مملکت اسلام و ایران.
ممنونم به همه هموطنان و هم نفسامون مسیحی های با غیرت. درود.
مرسی.
خدا
ممنون. 90 میلیون ایرانی، 90 میلیون سرداریم، 90 میلیون سیاوش تهمتن، چنان رستمی و بیداری. رجز به خان و بزن فریاد، حوار با شنان سجید، کم از اصابت موشک نیست، تنین مرگ بر اسرائیل.
و البته وقتی از ایستادن یک ملت صحبت میکنیم، یاد مدافعانی میفتیم که امنیت این سرزمین رو نگه میدارن. چند بار تکرار کردم برای اینکه یادمون باشه این امنیت خیلی چیز مهمیه، نمیشه باهاش شوخی کرد. جوانایی که لباس خدمت میپوشن و با آرامش و اقتدار از مرزها پاسداری میکنن، همونی که پای لانچر میشینه و جونش رو کف دستش میگیره و میشه پرچمدار دار شجاعت و غیرت. پشت سر این جوانان خانواده هایی هستن که با دل قرص صبوره می کنن، جوانشون و همسرشون و عزیزشون رو یاری می کنن. این تصویرها کنار هم معنای واقعی پایداری رو می سازه. اینکه یه ملت فقط با شعار جلو نمیره، با عمل جلو میره. همین تصویرهاست که وقتی اسم به نام ایران میاد توی ذهن خیلی ها زنده میشه که بله، ما از این پرچمداران و جلوداران شجاع کم نداریم توی این آب و خاک. همین چند وقت پیش بود که خیلی همون فیلم جوانی رو دیدیم که دوتا دست و دوتا پاش قطع شده بود پای لانچر و داشت تصویر تدفین اعضای بدنش رو نگاه میکرد. جوان 22 ساله‌ای که با تمام جانش جانبازی کرد و پای ایران ایستاد. تصویر واقعی ایستادگی نه توی خط مقدمه، بلکه پشت صحنه ها شکل میگیره. همون جایی که توی یک سوله ساده یا حتی حیات یک مسجد چندی نفر داره هم جمع میشن و از صبح زود تا نیمه شب مشغول آماده کردن غذا برای رزمندهان. کسی که حالا برنج رو پاک میکنه، خورشت رو بار میذاره، وقتی این دیگهای بزرگ رو هم میزنن، یکی دیگه داره بسته ها رو مرتب میکنه تا به موقع به دست مدافعان برسه. شاید اسمش کار ساده‌ای باشه، اما پشتش دل بزرگ خوابیده. اینها ستادهای مردمی پرچمداران پشتیبانی‌اند. و قلب‌های عاشقشونه که میتپ و این کارها رو انجام میدن. دلهایی که باور دارن پیروزی فقط در میدان نبرد ساخته نمیشه، در همین همدلی ها هم شکل میگیره. وقتی پیرمردی که سالها کشاورزی کرده میاد و میگه من هم سهمی دارم بذارید کمک کنم، یا اون نوجوانی که با ذوق بسته های غذا رو مرتب میکنه و میگه من میخوام تو ایست بازرسی وایسم، این لحظه ها تصویر زنده ای از همون روحیه ای که در برنامه به نام ایران دربارش صحبت میکنیم. روحیه ای که میگه هر کس هر جایی که هست میتونه سهمی در سربلندی کشور داشته باشه. خب دیگه نوبتی هم باشه، وقتشه که ارتباط بگیریم با خانم دکتر فاطمه منتظری تا ایشون برامون بیشتر از روحیه ایستادگی و پیشرو بودن مردم کشورمون صحبت بکنن و یک زاویه تازه درباره مفهوم ایران جلودار و نقش مردم توی این مسیر برامون باز بکنن و ازش بگن. خانم دکتر فاطمه منتظری عزیز سلام میکنم به شما، بفرمایید، مشتاقی بشنیدن.
بسم الله، سلام بر همه دنیا، نه فقط سلام بر ایران. یواش یواش اون دلهای ترسیده، مهجور، مظلوم، به قول معروف افسرده، بی انگیزه، همه داره تو تمام دنیا قوت میگیره. یواش یواش حتی زمامداران هم دارن جرأت میکنن در برابر این قدرت پوشالی و این خانه پوشالی واشنگتنی و به قول معروف حیفایی صدا بلند کنن. یواش یواش همه جرأت گرفتن، الله اکبرمون نفوذ کرده، یواش یواش دارن میفرمن قدرت یه جای دیگه است، اینجا نیست. لذا ایران شده پرچمدار خدا و تشیع، ایران شده پرچمدار اسلام در همه جای دنیا. متاسفم که بگم شد خاطراتم کلام حضرت امام شهیدمون، روزی که خدمتشون رفته بودیم فرمودن برای چی انقدر میگید ما میخواییم از اسلام دفاع کنیم؟ اسلام نقصی نداره که در مقام دفاع باشه، ما میخواییم اسلام را با تئوری برترش در تمام دنیا مطرح کنیم. ما پرچم داریم، پرچم هامون رو دور سرمون بچرخونیم. اگر پرچم ایران رو هم بالا میبریم، چون وسطش اون نام زیبای الله هست و کلمت الاولیا لا اله الا الله رو داره فریاد میزنه، پرچمانو ببریم بالا. ایران افتخار پیدا کرده به فرمایش امیرالمؤمنین که در جنگ قادسیه فرمودن، میفهمدن لبخند میزدن و میگفتن دارید بهشون حمله میکنید تا دین رو بهشون برسونید، روزی رو میبینم که اینها پرچمدار اسلام میشن و دوباره دین را احیا میکنن و به شما برمیگردونن دین را.
ای برچم زرنگ اسطوره غرور، نستوه و برقرار در سختی و سرور، تن پوش مام من دامان تو بلند، دست در دور وطن دور از تو هر گزند، مخصار و پیکرت برهان فردهی، انوار سرفراز برمون تو میدهی.
در سمت دیگر این روایت رزمنده هایی هستن که با امید و ایمان توی میدان ایستادن، جوان هایی که شاید دیروز توی کوچه های همین شهرها داشتن فوتبال بازی میکردن یا سر کلاس دانشگاه مینشستن، اما وقتی پای دفاع از کشور وسط میاد لباس رزم میپوشن و راهی میشن. بعضی هاشون تا آخرین لحظه میایستن، حتی وقتی میدونن ممکنه بازگشتی در کار نباشه. در دل همین لحظه هاست که مفهوم ایثار شکل میگیره. رزمنده‌ای که قبل از عملیات برای خانواده‌اش پیام میفرسته و میگه اگه برنگشتم بدونید با امید پیروزی رفتم و حلالم کنید، در واقع تصویری از عمیق‌ترین باور به آینده این سرزمین رو نشون میده. خیلی از این جوان‌ها با شهادتشون نامشون رو در تاریخ این خاک ثبت کردن. وقتی از ایستادگی یک ملت صحبت می‌کنیم یاد همین لحظه‌ها می‌افتیم. لحظه‌هایی که نشون میده برای حفظ ایران همیشه کسانی بودن که تا آخرین قدم کنار پرچم این سرزمین ایستادن و خودشون شدن پرچمدار غیرت و شجاعت.
به توکل نام اعظمت، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، من لیانا هستم و امروز میخوام درباره چیزی حرف بزنم که همه ما با شنیدنش احساس غرور میکنیم. ایران پرچم‌دار. وقتی میگیم ایران پرچم‌داره یعنی کشوری که در خیلی از مسیرها جلو رفته، کشوری که با وجود غربت زیادش هنوز هم حرفای تازه برای گفتن داره. ایران سرزمین مردمیه که همیشه دنبال ساختن و یاد گرفتن و بهتر شدن بودن. از شاعران و دانشمندان قدیمی مثل فردوسی، حافظ و ابن سینا گرفته تا نوجوانها و جوانهای امروزی که در المپیادها، ورزشها، اختراعات و فناوری مدام اسم ایران رو بالا میبرن. ایران پرچم داره چون فرهنگش یکی از رنگین ترین و زیباترین فرهنگ های دنیاست. از موسیقی و معماری گرفته تا لباس ها، اقلیم های مختلف و غذاهای خوش اسر و خوشمزه. هر گوشه ای از این سرزمین داستان داره که میتونه الهام بخش باشه. اما شاید مهمترین دلیل این که میگیم ایران پرچمدار آدم هاش هستن. آدم هایی با قلب مهربون، تلاش زیاد و امیدی که همیشه زنده میمونه. ما بچه ها هم جزی از همین آینده ایم. آینده ای که میتونه با یاد گرفتن، کنار هم بودن و باور کردن خودمون ساخته بشه. پس وقتی میگیم ایران پرچمدار یعنی کشوری که میتونه با تلاش و خلاقیت مردمش همیشه مسیرهای تازه‌ای رو باز کنه و الهام بخش باشه. با هم دیگه میتونیم کاری کنیم که پرچم ایران نه فقط روی نقشه بلکه روی قله‌های موفقیت بدرخشه. با توکل به خدای مهربون و دعا برای پیروزی انقلاب اسلامی ایران و نابودی آمریکا و اسرائیل کودک‌کش ان شاء الله. اللهم عجل و یجل.
اهالی قلم این روزها خیلی فعالن، واژه ها رو استفاده میکنن برای اینکه از ملت ایران بگن و چقدر هم قشنگ این کارو میکنن. بذارید براتون بخونم. اسمش هم شکوه درفش سرنگه. ببین شور و حال یلان را، ببین ببین لرزش خصم و حال زمین، ببین موج پرچم به دست سپاه که سر برکشیده ز میدان به ماه، بچرخان درفش سرنگ غرور، بچرخان در این کوی و میدان نور، بچرخان که باد صبا جان گرفت، ز نام وطن قلب طوفان گرفت، برافراز پرچم به بام سپهر، برافراز این جان سرشار مهر، برافراز در آسمان نام حق که روشن شود تیرگی تا شفق، بکوبان قدم را به میدان عزم، بکوبان در این پهن با شور و جزم، بکوبان بر این خاک پای امید که لرزد ز خشم تو دیو پلید، ببین رنگ سبز شکوه زمین شده مایه فخر ایران زمین، ببین آن سپیدش نشان بهی ز هر کینه و تیرگی ها تهی، ببین سرخیش خون شیران ماست همان نام و یاد دلیران ماست، بچرخان به هر برزن و کوی و دشت درفشی که از خون پاکان گذشت، بچرخان که اهریمن آید به زیر ز دست تو ای پهلوان دلیر، برافراز این پرچم لاله گون که دشمن از این بوم گردد نگون، برافراز چون کاوه در کارزار که ایران بماند در این روزگار، بکوبان قدم با دلی استوار، بکوبان در این روز پر افتخار، بکوبان تو مشت و برآور خروش که خون در رگ میهن آمد به جوش، ببین اتحاد جوانان پاک که لرزانده از خشم خود قلب خاک، بچرخان درفش و برافراز سر که ایران بود مهد شیر و ظفر، بکوبان قدم، خان سرود بلند، نیاید به پرچم ز دشمن گزند.
یکی حاضر با شبت سر کنه، یکی حاضر با غم جون بده، به جز من، به جز ما، به جز مردمت، کی باید واسه خاک تو خون بده؟ همه سهمم از زندگی خاکمه، همین خاک که اسم تو مرزش، مگه میشه ایران فراموشه؟ بدون تو تاریخ بی ارزشه. واسه آسمونت خمه، بی امونت، واسه آب و نونت وطن بی قرارم، تو طاقت میاری با زخمای کاری؟ وطن بی قراری که من بی قرارم.
خیلی خوب، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه. قصه ایران قصه مردمیه که هر بار تاریخ ورق خورده با امید و اراده کنار هم ایستادن، از آزمایشگاه های علمی بگیری تا میدان های دفاع و از کوچه های شهر تا دل روستاها. همیشه خدا کسانی بودن که چراغ حرکت رو روشن نگه داشتن. برنامه به نام ایران هم یه جور روایته برای یادآوری همین تصویرها، تصویر مردمی که با کار، ایمان و همدلیشون نشون دادن آینده این سرزمین هنوز پر از عشق و شور و شعوره. تا روایت بعدی، دلهاتون گرم و قدمهاتون استوار، میان دشمن و وطن ننگ بران که شک کند. خدا حافظ.
ای مردمانت قهرمان، تو کشور افسانه‌ای، چون کاوه صدها پهلوان داری به هر کاشانه ای. نام بلندت حک شده بر سینه پیر و جوان، با یاد نامت میتپد قلب همه ایرانیان. ایران خوب من بمان، همچون دماوند استوار، نام خلیج فارس شد با نام ایران ماندگار. توفان شدم همچون خزر بر صخره اهریمنان، ای وای اگر کج بنگرد چشمی بر این در گران. ای تار و پود من وطن، شعر و سرود من وطن، بود و نبود من وطن، ای ایران. من با تو معنا می شوم، ایران فردا می شوم، سرمشق دنیا می شوم، ای ایران.
باران می بارد، باران،
باران که می بارد تو می آیی.
رادیو تهران FM 94 AM 1332.
حدیث سر
شبهای هجر را گذراندیم و زنده ایم، ما را به سخت جامی خود این گمان نبود.
رفته است از آو و اید بر می گردد، خوشحالی از یزید بر می گردد، او رفته برای رجعت آماده شود، با لشکری از شهید
روی لب داریم حالا سور اسرافیل را، سنگ باران می کنیم امشب سپاه فیل را. مشت هایی که گره کردیم معنا می کند بار دیگر ماجرای بارش سجیل را.
نه تنها قوی ترین، مقتدر ترین و قاطع ترین رهبر جهان اسلام بود، بلکه در بعد ادبی و علمی هم سرآمد سرآمدان بود. در دوره جوانی شعر گفتن را آغاز کرد، شعر را می شناخت، نقدهایش مورد تایید نامداران زمانه بود. همین نگاه نقادانه را به شعر خود نیز داشت و همین باعث شده بود شعرهایش در جایگاه ویژه‌ای قرار گیرد.
سال 85 من شعری رو خدمت ایشون داشتم می‌خوندم. اواخر جلسه هم بود که همه خسته بودن دیگه. یک بیت هست که من وقتی داشتم می‌نوشتم اتفاقا متوجه این ایراد شدم، ولی گفتم حالا چون شعر هر روزه‌ای بود، گفتم کسی متوجه این ظرایف نیست، یک ایرادی در قافیه داریم که مثلا شما یه نکره رو مثلا کتابی رو با مثلا حسن کبابی نمیتونید هم قافیه کنید. بیت اینه، دارن یه عده به یه مدیر جدید به اصطلاح حال میدن، اینه که میگه انتخاب شما ربوبی بود، چقدر انتخاب خوبی بود. خب اینجا خب عیب قافیه داره دیگه، ربوبی ربانی، از اون باید خوبی باشه، یعنی خوب بودن. دقیقا آقا وقتی من این بیتو خوندم، انتخاب شما ربوبی بود، بعد تندم داشتم میخوندم، انتخاب شما ربوبی بود، چقدر انتخاب خوبی بود، خوبی بود، بله چقدر انتخاب خوبی بود. آقا گفتم خوبی بود، گفتم بله، و سریع ادامه دادم که آبرون نره.
در انجمن ادبی که در منزل عبدالعلی نگارنده در مشهد تشکیل میشد شرکت میکرد. هرچند در این انجمن عده‌شان اندک بود، تبحرشان در نقد و حلاجی شعر بیمانند بود. یکی از کارهایی که در آنجا انجام می‌گرفت این بود که وقتی کسی غزلی یا قصیده می‌خواند آن را ویراستاری کردند.
آقای دکتر حداد شما نخوندید؟ یه غزل خوبی داشتید، شما اونو اگر بد نیست بخونید.
در چشمشان ز شعله شادی شرارها، در سینه‌شان ز آتش ایمان زبانها، در دستشان برای تماشا چراغها، در پایشان برای تکافو بهانها، سرمست و با تراوت و شاداب و با نشاط، با نغمه ها و هلهله ها و ترانه ها، هرچند از بهار جوانی گذشته ام، زین پس من و جوانی و عشق جوانه ها.
آفرین آفرین. اون بهانه ها چی بود؟ اون پایشان در
برای تکاپو بهانه ها،
بهانه ها
یعنی در واقع علت برای انگیزه
چیزی. در پاشون چرا؟ در دلشون
باید عوضش کنه.
بله حتما عوضش کنه. بله نه باشه، نه اون در پایشون بهانه معنی نداره دیگه، اونو باید یه جوری درستش کنید. بسیار غزل قشنگیست، غزل خوبیست، این یک کلمه حتما عوض بشه.
شاید اینطور به نظر آید که غرق شدن در بحر فقه و اصول فرصتی برای شعر و ادبیات برای او باقی نمی گذاشت، اما شیفتگی حضرت آقا به شعر و ادب باعث شد جلسه‌ای به طور خصوصی بین 4-5 نفر از دوستان طلابی که به شعر علاقه داشتند در زمان طلبگی ایشان تشکیل شود. او هیچ وقت از شاعران و نویسندگان زمانه خود غافل نبود. شاعران معاصر را به سه دسته غزل سرا، قصیده سرا و نوسرا تقسیم می کرد. بین شاعران غزل سرا به شعر شهریار علاقه ویژه‌ای داشت.
من از کجا با اسم شهریار و با شعر شهریار آشنا شدم؟ از اونجا که یک خواننده مذهبی، یعنی یک روزخان که صدای خیلی خوشی هم داشت، در یک جلسه‌ای با آواز بسیار خوشی شعر علی همای رحمت رو خوند. قبل از اون ما این جور شعری درباره امیرالمومنین نشنیده بودیم. هم لفظ زیبا بود، علی همای رحمت تو چه آیتی خدا را، که به ما سوا فکندی همه سایه هما را. این لفظ یه لفظ شیرین و شیوا و پرکننده ذهن انسانه. هم مزامین جدیدی بود. به جز از علی که گوید به پسر که قاتل من چو اسیر توست، اکنون به اسیر کن مدارا. اینا مزامین تازه‌ای بود. گفتن مال شاعریست به نام شهریار. یعنی بنده در سنین مثلا 4 تا 15 سالگی با اسم شهریار آشنا شدم و رفتم دنبال دیوان شهریار. تو کتابخانه آستان قدس این دیوان بود، تازه چاپ شده بود، 3-4 جلد، یه دیوان 3 جلدی به نظرم 4 جلدی بود. گشتم این شعر رو پیدا کردم، با اشعار دیگه با هم آشنا شدم. خب حالا نکته این کجاست؟ اون شعری که در فاصله نچندان طولانی از سرود شدن اونچنان رواج پیدا کنه که به زبان روزخان و مداح و گوینده مذهبی برسه و در مجالس خونده بشه، این شعر شعر ممتازیه.
در میان قصیده سرایان اول نام برایشان ملک و شعرای بهار بود و البته مرحوم امیری فیروزکوهی که قصیده سبک خاقانیش فخیم و برجسته بود. در سبک نو هم اخوان را میپسندید. هرچند معتقد بود هیچ کس صفای شعر نوی نیما یوشیج را ندارد. با بعضی از شعرای کرد هم آشنا بود، مثل مرحوم ستوده و مرحوم گلشن کردستانی. بین نویسندگان رمان، آل احمد را سرآمد رمان نویسان فارسی می دانست و از بین شعرای زن شعر پروین اعتصامی را می پسندید.
اون حدود 10 سال پیش یا بیشتر نقاهتی داشتن، در بیمارستان بستری بودن. خب جمعی از هنرمندان به عیادت ایشون رفت. یکی از این هنرمندان بزرگوار به شیوه همه ما ایرانی ها که به عیادت بیمار میریم از ادب کردن، گفتن خدا بد بده. حضرت آقا لبخندی زدن و گفتن خدا مگر بد میده؟ بعد یه شعری خوندن، هر بلایی که هست آید رحمتیست. خیلی چند بیت زیبا و عجیب که هیچ کس به یاد نیاورد که شاعر این ابیات که ایشون پرسیدن میدونی این شعر از کیه، همه گفتن نه، گفتن این شعر از پروین اعتصامی. درباره شخصیت پروین، جایگاه پروین و شعر پروین یک صحبت نسبتا مفصلی کردن و توجه دادن که پروین رو دست کم نگیرید. پروین بسیار بزرگ بود و نقش داره در ادبیات ما.
سلام بر او آنگاه که با حلاوت شعرهایش به جانهای ما روحی دوباره بخشید و آنگاه که ثریاها از چشمه جوشان سخنانش به زمین فرود آمدند.
ما سینه زدیم بی صدا باریدم، از هر چی که دم زدیم اونها دیدم. ما مدعیان صف اول بودیم، از آخر نشستیم.
تهران را از رادیو تهران بشنوید.
از رادیو تهران،
موج اف ام
ردیف 94 مگاهرتز،
موج ای ام
1332 کیلوهرتز.
رادیو تهران،
رادیو تهران.
Thank you.
بنده مطمئنم تردیدی ندارم که انشاءالله این نسل عمومی شما جوانان